شب شما بخیر. ما حدود 15 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم آقای فلسفی. بریم سراغ همون بحث تکنولوژی.
بله، بحث تکنولوژی هم که به درستی شما مورد تاکید قرار دادید، در همین موضوع مدیریت آب، مدیریت منابع آبی از هم بالا دست تا پایین دست و مزرعه کشاورز و محل تولید در واقع مطرحه و در تمام دنیا امروز میشه نمونه هایی رو پیدا کرد که واقعا متحول کرده مدیریت منابع آبی رو. دل داریم هنوز با اون فناوری روزی که در این زمینه وجود داره. شرکت های دانش بنیان یا کشاورزی دانش بنیان اساسا میتونه راه حل خیلی خوبی باشه برای اینکه ما توی حوزه آب و مدیریت منابع آبی هم شاهد تحول باشیم، شاهد نوآوری ها باشیم. و حالا بحث کشاورزی دقیق که در دنیا مطرحه، در کشور ما هم تا حدودی ما وارد شدیم، اما بخشی از تجهیزات و فناوری روز اون در اختیار ما نیست و بایستی از بیرون از کشور تأمین بشه، که واقعا اگه که شرکت های دانش بنیان ما روی اینها متمرکز بشن، ما می توانیم به این کالاها و این خدمات دسترسی پیدا بکنیم و مسائل بخش کشاورزی که بسیار متنوع هم هست از این طریق حل و فصل بشه. بخشش رو هم در داخل ما داریم، یعنی مؤسسات تحقیقاتی ما در وزارت جهاد کشاورزی، در دانشگاه های ما، خب دارن به صورت تخصصی روی این فناوری های روز کار میکنند. یه بخشی از فناوری ها هم فناوری های بومی خود ما هست و دانشی است که در اختیار خود ما بوده، ایرانیان در واقع مبدع اون بودند. مثل قنات، ما الان یه چیز در حدود 48,000 کیلومتر قنات داریم در کشور که اعتباراتی برای احیاء این قنوات هم در نظر گرفته میشه هر سال. خب خود این قنات به عنوان یک پدیده ایرانی، به عنوان یک ابداع ایرانی که جواب داده در طول تاریخ و امروز هم خیلی از قنات‌های ما هستن که آب دارن و دارن کار میکنند، خب به عنوان یک فناوری بومی شده مختص این مرز و بوم شناخته میشه که برای احیاء و توسعه اونها برنامه‌ریزی شده. بخشی از تکنولوژی روز رو هم که حالا طی این سالها ما به کار گرفتیم و فناوری متناسب با آبیاری در کشورمون در مزرعه استفاده شده، که همین مثلا روش‌های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره‌ای، آبیاری زیر سطحی که گفتن باز داره توسعه پیدا میکنه و اگر این روش آبیاری زیر سطحی بتونه خوب جا بیفته و ترویج بشه بین کشاورزان عزیز ما، بالای 90% راندمان داره. یه چیزی الان خب راندمان روش‌های سنتی و اینا که زیر 30%، راند متوسط راندمان هم با روش‌های جدید و نوین آبیاری حدود 45-46%. اما شما حساب بکنید اگه مثلا روش آبیاری زیر سطحی که توسط مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی ما داره الان روش کار میشه در وزارت جهاد کشاورزی و در سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی بیاد و گسترش پیدا بکنه و ما بتوانیم بالای 90% در مزارع و باغاتی که از این روش استفاده میکنند عملکرد آبیاری بگیریم، خب عملکرد بالایی است. در این حال بخشی از فناوری‌های روز هم همونطوری که باز در عرایز قبلیم عرض کردم امروز وجود داره که ما باز کمتر داریم از اونها استفاده میکنیم، تحت عنوان آبیاری هوشمند که این هم گفتند 3000 هکتار شروع شده، به صورت پایلوت در کشور شروع شده، ولی خب ما 18 میلیون هکتار از اراضیمون زیر پوشش محصولات زراعی و باقی است و تحت
این عملا صفر.
بله، حالا این میتونه گسترش پیدا بکنه و استفاده بشه از این فناوری های روز به عنوان آبیاری هوشمند. یعنی دیگه استفاده به صورت دستی، روشن و خاموش کردن تجهیزات آبیاری تحت فشار و روش های سامانه های در واقع آبیاری نوین ما حتی به صورت دستی توسط کشاورز کنار گذاشته میشه. کشاورز ما با استفاده از همین مثلا موبایل هوشمند خودش و تلفن همراه هوشمند خودش میتونه این سامانه های آبیاری رو کنترل بکنه، ببینه سنسورهایی که روی اینها
نصب میشه میرابش در واقع.
بله
میگم دیگه تلفن همراهش تبدیل میشه به میرابش. نوعی
توسط فناوری روز استفاده. الان تو هندوستان و در جاهای دیگه واقعا دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن. هر کشاورز ما الان یه دونه موبایل و یک دونه تلفن همراه هوشمند دستشه، ولی ما اون نرم افزار یا برنامه‌هایی که در این زمینه وجود داره رو کافیه که طراحی بکنیم، در اختیار او قرار بدیم، آموزشش بدیم، فعالیت‌های ترویجیمون رو به این سمت سوق بدیم و محققین ما یافته‌های تحقیقاتی خودشون رو به فناوری روز در این زمینه تبدیل کنن و فناوری روز در اختیار کشاورز قرار بگیره و بتونه در مدیریت منابع آب و افزایش عملکرد آبیاری کمک بکنه. بخشی از این موارد هم به صورت خدمات مشاوره‌ای توسط شرکت‌ها الان میتونه ارائه بشه. یعنی ما همه این انتظارات رو از کشاورز نباید داشته باشیم. همونطور که مثلا باید تشکل‌های آببران رو ایجاد کنیم و توی مدیریت انتقال آب از اونها استفاده بکنیم و تو مدیریت توزیع آب از اونها استفاده کنیم، یک سری شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای هم باید شکل بگیره برای ارائه خدمات در واقع مبتنی بر فناوری روز برای سنجش میزان آبیاری، تعیین نیاز آبی، زمان آبیاری مناسب، که این سامانه‌های آبیاری رو در تمام نقاط کشور مانیتور بکنه، نظارت بکنه و رصد بکنه و تهدیدات رو هشدار بده، زمان آبیاری رو هشدار بده، کمبودها رو هشدار بده و بتونه متناسب با نیاز کشور به نحوی که در واقع تولید پایدار اتفاق بیفته. نه اینکه ما یک سال مثلا تولیدی رو افزایش بدیم، خودکفا بشیم در یک محصولی، بعد 4 سال بعدش دوباره محصولمون بیاد پایین و خودکفایی رو از دست بدیم. پایداری تولید در بخش کشاورزی یک اصله و باید بهش توجه بشه که من فکر میکنم امکان پذیره با فناوری روزی که در دنیا داره استفاده میشه و ما هم خیلی از اون دور نیستیم و بایستی تلاش بکنیم محققین ما توی این عرصه وارد بشن. پژوهشکده آبخیزداری که خود آقای دکتر عضو اون مجموعه هستن، اساتید خیلی خوبی در اونجا حضور دارن تو حوزه آبخیزداری و آبخانداری و اینها که تخصص جناب آقای دکتر هست، چه آبخیزداری کشاورزی چه آبخیزداری شهری، میشه خیلی کارهای خوبی انجام داد و فناوری روز رو به کار گرفت که اینا واقعا بحث مفصل میطلبه. تو این زمان محدودی که برنامه داره شاید نتونیم بهش بپردازیم. من دوست دارم از فرمایشات آقای دکترم استفاده کنیم، بیشتر از این
فرصت اوقات نشه. خواهش میکنم، حتما ما این بحث رو ادامه خواهیم داد توی هفته های آینده هم با افتخار اگر شما بپذیرید خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر
خب اجازه بدید تو این فرصت کم آخر من اشاره بکنم به، چون آقای دکتر فلسفی به خوبی اشاره کردن که کشاورزی دقیق، کشاورزی نوین، کشاورزی و روش های جدید، حالا یه بخشش مربوط به آب میشه که بحث هایدروپونیکه، کشاورزی بدون خاک. خب طبیعتا محصول واقعا شگفت‌آوریه، شاید ده ها برابر اون محصولیست که داریم در فیلد میگیریم در مزرعه.
مثلا حالا توی کشورهای اطراف منطقه آن چیزی که من خودم دیدم، مثلا توی ترکیه خیلی داره.
بله بله.
یا توسعه
بعضی از کشورهای عربی هم دارن از این روش ها استفاده.
یا روش هایی که حالا توی معاونت باغبانی وزارت خونه در تحت عنوان همین مقابله با سرمازدگی و مقابله با اکستریم ایونت بهش میگن، وقایع خیلی تند و آسیب زننده، اینا همه راه حل داره. یعنی ما کشاورز ما مخصوصا تو مناطقی که انتخاب گونه ها خوب انجام نمیشه، یه سال سرمازدگی داره، یه سال گرمازدگی داره، از نظر اقتصاد عقب افتادگی پیدا میکنه. کشاورز نوین میاد همه اینا رو در یک مجموعه هم که آقای دکتر اشاره فرمودن با گرفتن اطلاعات هواشناسی اقلیم در حقیقت یه مدیریت مزرعه کاملی میکنه. در بحث آبیاری هم که خب موارد مختلف از قدیم آبیاری تحت فشار بوده که حالا خیلی از این آبیاری ها الان تحت انتقادند که روی گیاه مثلا اثرات دراز مدتش یه برمیگرده به این که یعنی آب و سم و کود همه توسط سیستم بدون خاک داره به گیاه داده میشه و بهره‌وری آب رو بالا میبره به شدت و سلامت غذا رو. در مورد خاص خود ما که به حال تخصص پژوهشکده ماست، به عنوان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در حقیقت ما افزایش آب در دسترس رو هدف گذاری کردیم. یعنی ما در آبخیزداری اون جمله‌ای که اول گفتم که ما قبول نداریم 290 میلیارد متر مکعب آبمون بره تو بودجه آب در سرجم تبخیر و تعرق، ما تلاشمون بر اینه با روش‌های نوین که از نیاکان خودمون یاد گرفتیم. سدای زیرزمینی ما داریم، ما جایی که آب بلافاصله وارد کویر میشه میتونیم در توی آبراها ذخیره کنیم، منابع جدید تولید کنیم، آبخانداری که خب دیگه خبراش از سال 75 دولت آقای هاشمی تامین اعتبار کرد در کل کشور توسعه پیدا کرد، بتونیم اون 580 میلیاردی که تو بحثم اشاره کردم رو ذخیره کنیم برای سالهایی که 180 آب داریم. این در حقیقت مثل همون داستان حضرت یوسف، خوشسالی رو به ترسالی پیوند بزنیم، در حقیقت این گپ ها رو پر کنیم. اینا تکنولوژی ها و فناوری هایی است که در بحث آبخیزداری ما داریم. الان ما 2-3 طرحهای احیای زمین های گرد و غباری اهواز رو داریم که با رطوبت و استفاده از فناوری ها بتونیم این زمین ها رو تبدیل به اراضی دایر بکنیم، اراضی پربازده کنیم. در حقیقت هر بخشی از کشاورزی، اهم از بحث آبخیزداری، منابع طبیعی، زراعت، باغبانی، در مقوله کار خودش باید بره به سمت استفاده از فناوری های نوین. آقای دکتر اشاره فرمودن که خب ما خیلی جلو نیستیم در اینکه خودمونو با دنیا اگه بخوایم مقایسه کنیم خیلی عقبیم، و به قول شما انشالله که یه روز این تفاهم بین منابع و مصارف بین وزارت جهاد و وزارت نیرو تفاهم بشه و انرژی صرف این بشه که حالا چگونه از منابع موجود و با استفاده از فناوری های جدید بتونیم بهره‌وری رو ببریم بالا، و اون نویدی که ما دادیم که با این آب میشه تا 500 میلیون نفر رو تأمین غذا کرد تحقق پیدا
کنه انشاءالله. و حالا نمیدونم، من خودم در واقع برآوردم اینه که این عدده یه مقداری خیلی رؤیایی های دکتر شایی.
حالا من تعدیلش کردم، ما آدمایی داریم که بیش از این باور دارن، یه مقدار من تعدیل کردم به لحاظ اینکه یکم محافظه کارتر از اون دوستان هستم، ولی 300 میلیون رو دیگه از ما باور کنید بدون تخفیف.
بسیار عالی. این اتفاق اگر بیفته اون موقع میتونیم امیدوار باشیم به اینکه روستاهای ما در واقع به سمت احیا حرکت بکنن،
تولیدگر بشن،
و حالا تولیدگر بودن که ذات روستاست، اما این تناسبی که کاملا برعکس شده، یعنی 75-25 تقریبی میگم که روستا بوده و شهر بوده و الان دقیقا برعکس شده، تغییر بکنه و به سمتی بره که این توازنه برقرار بشه. به هر حال ایران کشوری هستش که ذاتش ذات روستانشینی بوده، بر خلاف برخی دیگر از کشورها که ماهیتشون ماهیت شهرنشینی بوده. این تغییر روی کرد اگر قرار اتفاق بیفته فقط و فقط با در واقع به کارگیری ابزارهای درست به جا و به موقع امکان پذیره. اگر بخوایم این رو اتفاقش رو در واقع از دست بدیم، ببینیم که در نهایت حتی ممکنه که وضعیت از این هم بحرانی تر بشه و ما نیروی تولیدگر روستاییمون رو به راحتی از دست بدیم. به هر ترتیب در حالا اون آسیب شناسی که مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست جمهوری انجام داده بود چند سال پیش یادم هست، یکی از بحران‌ها همین بحران آب هست که امیدوارم که بتونیم مدیریتش بکنیم. و چند تا بحث دیگه عمده ما امشب باقی ماند آقای دکتر فلسفی، آقای دکتر شایی، که من اجازه میخوام که واگذارشون بکنم به هفته های آینده
انشالله.
که انشالله بتونیم ادامهش بدیم و در واقع این بحث ها رو هم مطرح بکنیم. خیلی ممنونم از این که آمدید آقای دکتر فلسفی. خیلی متشکرم آقای دکتر شایی،
شما تشکر میکنیم،
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم خدمتتون باشیم. به هر ترتیب این بحث روستا، بحث کشاورزی، بحث مولد بودن تولید، بحثیه که ما از ابتدای سال در برنامه اینجا چراغ روشن است آغاز کردیم و انشالله گفتگو ادامه پیدا میکنه. باز هم متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده. شب عالی بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شب دریا تا سپیدارم، از تب سهرا تا به گلزاران، از گلوی نیه زخمی و سوخته تا گل خفته بر شاخه باران. می شود بنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران. این موج هم دلی را دریا کشیده با من، خط به خط قصه ما قصه بیدارم، آینه شکفتن آینه سر بدارم، جاریست در زمان نام بلند ایران. گلوی نگه زخمی و سوخته تا گل خفته بر شاخه باران. می شود بنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق و ناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهش می فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید برای ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.